أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که گاهی این توهم پیدا میشه که در عبث آیتی وجود نداره، فعل انجام شده، فاعل داره، اما علت غایی و غایت نیست. در جواب از این توهم و برای دفع این توهم یک بیان قبلا داشتن و اون این بود که در افعال عبث، حالا چه اونی که اسمش رو اصطلاحا میذارن جزاف، چه اونی که اسمش میذارن قصد ضروری، و چه اونی که اسمش میذارن عادت، آیت هست منتها غایت فکری نیست، و نبود غایت فکری هم زیانی نداره برای اینکه مبدأ فکری وجود نداره تا غایت فکری باشه. اما پاسخ دوم این است که خیر، اصلا ممکنه کسی ادعا بکنه که در تمام اینها غایت فکری هم هست و مبدأ فکری هم هست منتها این طور افعال با حکمت، با افعالی که عاقلانه انجام میشه دو فرق داره. با نوع افعالی که عاقلانه انجام میشه دو فرق. فرق اول این است که در اون افعال علم تفصیلی هست، یعنی اینکه انسان میشینه و تفصیلا محاسبه میکنه، عنوان کمالی رو میبینه بر این فعل صادقه، انجام میده، توجه تفصیلی داره به اینکه این کارش مثلا مقربه، موجب قرب خداوند متعال، و انجام. اما در این طور موارد که اسمش عبث بود، اینجاها هم فکر هست، ولی فکری است اجمالی و یه علم اجمالی توش هست، و اون علم به لخوب بودنه. اجمالا علم داره به رجحان، به اینکه این کار خوبه. این یک فرق که علم اینجا اجمالیه، در جاهای دیگه نوعاً تفصیلیه. این که میگیم نوعاً تفصیلیه برای اینکه ممکنه یک کار حکیمانه باشه و علم و فکر در اونجا باشه، اما به صورت اجمالی، مثل کارهایی که ملکه شده ولی حکیمانه است، مثل کسی که ملکه شده براش سلام کردن، که پیغمبر اکرم در حالاتشون نقل شده صلوات الله علیه که کسی نتوانست بر ایشون سبقت در سلام بگیره. خب این سلام رو انجام میده، کاریست با غایت فکری که برای کسی که سلام بکنه 99 حسنه نوشته میشه و برای کسی که جواب اون رو میده 1 حسنه. یعنی محاسبه کرده و دیده که صلاح و مصلحتش در اینه، ولیکن بار اول این علم علم تفصیلیه، بار دوم تفصیلیه، ولی بعد از این که مکرر شد دیگه به مجرد روبرو شدن بدون اینکه دیگه محاسبات اولیه رو انجام بده این کار انجام میشه. کارهایی که ملکه شده، این کار با اینکه مبدأ فکری داره و غایت عقلایی برش باره و حکمته، ولیکن علم به خیریت و علم به کمال علم اجمالیه. اما نوعاً علم ها علم تفصیلیه. پس یک جهت در این طور فعل ها عبث و به اقسام این هست، و اون این که علم به خیریت، علم به کمال بودن، علم اجمالیه، یعنی توجه تفصیلی بهش نیست. فرق دیگر که فرق اساسی هست اینه که در افعالی که حکیمانه هست، در حکمت که مقابل عبث هست، اونجا انسان تصدیق به فائده داره، یعنی علم به خیریت داره، علم به کمال بودن داره و این علمش مطابق واقع، یعنی اون چیزی را که خیر تشخیص داده حقیقتا هم خیره. اما در عبث تشخیص داده یک چیزی را خیر، ولی این تشخیص پنداره، وهمه، گمانه، مطابق با واقع نیست. البته سر این خطا این است که انسان وجودش مراتب داره. یه مرتبه از وجود انسان همون مرتبه حیوانیشه که دنبال تمایلات خودشه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، دنبال تمایلات رفتن. این همون اولایی که کل انعام بل هم ازل هستن. این مرتبه در انسان هست، چون انسان یه مرتبه حیوانی داره، قهرن یه کمالات حیوانی هم داره، یه لذتهای حیوانی هم داره. اون وقت خیلی وقتها اشتباه میکنه و لذت حیوانی رو لذت خود حساب میکنه، با اینکه لذت حیوانی لذت او به ما و انسان نیست. در تمام این نوع چیزهایی که گفتیم محاسبه شده، یک محاسبه اجمالی. مثلا در اون جایی که اسمش رو گفتیم جزاف، تصور فعل رو میکنه و انجام میده. این برای این است که انسان به ما انه حیوان تنوع طلبه. امروز یه عیال اختیار میکنه، فردا دلش میخواد یکی دیگه. امروز یه خونه میخره، فردا میخواد یه خونه دیگه. امروز یه فرشی رو میخره، فردا میخواد یه فرش دیگه. چون تنوع طلبه و انتقال از یه حالت برای به حالت دیگه براش لذت بخشه، لذا بلند میشه از اینجا میشینه اونجا. یعنی این صندلی رو عوض کردن برای تنوع طلبیه، که این یک لذت برای او و یک کمال، منتها کمال حیوانی، خیال میکنه کمال اوست. این کمال حیوان به ماه و حیوانه. اگر این رو کمال خودش حساب میکنه، این زنه. زن به معنای پندار، به معنای زعم، به معنای خیال، نه اینکه کمال حقیقی باشه. یا اون کسی که مثلا در قصد ضروری، فرض کنید تنفس رو قصد میکنه، یا حرکت از این پهلو به اون پهلو رو، به خاطر اینکه رفع خستگی رو برای خودش کمال میبینه، منتها این کمال انسان است به ما انهو حیوان، نه به ما انهو انسان. بقای زندگی رو برای خودش لذیذ میبینه، به خاطر اینکه بقای زندگی فی حد نفسه کمال اوست به ما انهو حیوان. انسان، امام صادق، امام سجاد صلی الله علیه می فرمایند که و امرنی ما کان عمری بدلتن فی طاعتک، تا اون وقتی که عمر من صرف طاعت تو میشه عمر بم بده. فاذا کان عمری مرتعا للشیطان، مرتع شیطان شدن مقابل بدلتن فی طاعتک، یعنی هر وقت در طاعت خدا نبود این مرتع شیطانه، حداقل اینه که شیطان داره اونجا میچره. یعنی بالاخره در راه طاعت که مصرف نشد خسرانه، مرتع شیطانه. فقبزنی الیک قبل ان یسبق مقتک الیک. بنابراین این رو میخواد برای اینکه خیرش هست، اما منتها خیر حیوانیه، خیال میکنه خیر انسانیه. و همینطور که بازی با ریشش میکنه، کسی که دنبال چیزی که عادتش شده میره، برای اینکه همین لذت بخشه که میگن ترک عادت موجب مرض است. منتها عادت و یعنی پاسخ دادن به خواسته های عادت، این لذت داره، اما یک لذت حیوانی نه لذت انسانی. پس بنابراین همه اینها رو در وقتی انسان انجام میده در تمام انواع عبث یک کمالی رو میبینه و محاسبه کرده، ولو به یک محاسبه اجمالی، تفصیلا بهش توجه نداره، اما اجمالا این کار رو درش یه خیری، یه کمالی برای خودش میبینه، منتها کمالی که کمال او واقعا نیست، کمال حقیقی او نیست، کمال پنداری. پس بنابراین در این طور موارد مبدأ فکری هست، غایت فکری هم هست، اما مبدأ فکریش ظنه، ظن به معنای پندار، به معنای وهم، به معنای زعم، قهرن غایت فکریش هم متناسب با خودشه. پس در جواب اول میگفتیم اصلا مبدأ فکری وجود نداره، در جواب دوم میگیم مبدأ فکری وجود داره، منتها این فکر اجمالی است اولا، ثانیا تصدیق به فائده ای که حاصل فکره، این تصدیق به فائده فائده ای است که پنداریه، تصدیق کرده به یه فائده ای، منتها نه یه فائده حقیقی، فائده او به ما انه انسان. بعد از اینکه این مسئله رو فرمودن، بعد منتقل میشن به باطل. در جواب اول، در جواب اول و ان شئت فقل، اگر خواستی بگو، یعنی بیا پله پا رو بذاریم بالاتر و بگیم نه آقا، انسانی که کار عبث انجام میده مثل فاعلهای طبیعی نیست که مبدأ فکری نداشته باشه. فقل ان فیها مبدأ فکریا، در اینجا مبدأ فکری هست، محاسبه میکنه، تصدیق به فائده درش هست، اما ظنیا، این تصدیق جهل مرکبه، زعم پنداره، چون جهل مرکب هم یک نوع تصدیقه، ملحوظن علی سبیل الاجمال، اخیرا تصدیق ملحوظ است علی سبیل الاجمال، یعنی اجمالا زن داره، یعنی این پندارش تفصیلی نیست، همونطور به مثل اون کسیه که از روی ملکه کارو انجام میده. خب از کجا میگید که مبدأ فکری زنی داره؟ یلمه یا یلمه الیه الشوق، اشاره داره به این که یه مبدأ فکری هست، اون شوق، این که انسان اشتیاق داره بی جهت نیست، این که انسان مشتاقه که انجام بده به خاطر این که یه لذتی در این داره، یه کمالی برای خودش میبینه، اون شوقی که برمیخیزه از تخیل صورت فعل، بعد از تخیل میبینیم شوق داره، معلوم میشه شوق به ما نشون میده که صرف تخیل تنها نیست. حالا مثلا فالطفل مثلا یتصور الاستقرار علی مکان غیر مکانه، این بچه تصور میکنه رفتن رو صندلی دوم رو، استقرار بر مکانی غیر مکان خودش، فینبعث منه شوق ما، از همین تخیل شوق براش پیدا میشه که یلمه الی انه راجع، خود این شوق اشاره داره، نشون میده که این کار برای او ارجه، بهتره، رجحان داره بر نشستن اون اولی، نشستن رو صندلی دوم براش رجحان داره که ینبغی ان یفعل، سزاواره که این کار رو انجام بده، فیقضی اجمالا به رجحانه، اینجا حکم اجمالی داره، تفصیلا محاسبه نکرده ولی اجمالا در درونش حکم به رجحان میکنه، فیشتد شوق، این شوق اشتداد پیدا میکنه، فیورید، اون وقت اراده میکنه، فیفعل، اما من دون ان یکون الفعل مسبوقا به علم تفصیلی یتم بالحکم به رجحان، بدون اینکه فعل مسبوق بشه به علم تفصیلی که این علم تفصیلی منتهی بشه به حکم به رجحان، علم تفصیلی یعنی تصور تفصیلی فعل، بعد محاسبات و تطبیق عناوین و بالاخره حکم به رجحان. در این جهت که علم اجمالی نظیر کسی است که المتکلم عن ملکتین، قرآن میخونه، عن قرآنی رو حفظ کرده و داره میخونه، اینجا برای هر کلمهش حساب نمیکنه، یا همین که داره حرف میزنه برای هر حرفش اگه بخواد حساب بکنه، هر حرفی که میخواد از مخرج ادا بکنه حساب بکنه، که اون وقت تفصیلا حساب بکنه اصلا حرف زدن یادش میره. فیلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تصور و تصدیق تفصیلا، تلفظ میکنه، میپرونه بیرون از دهان خودش حرف بعد الحرف رو، اما بدون اینکه تصور و تصدیق تفصیلی داشته باشه. و الفعل علمی، این کاری که انجام ده داره حرف میزنه، کار علمی اختیاریه، خیر خودش میداند که حرف میزنه، ولی این اختیار و به حساب حکم به خیریت این اجمالنه نه تفصیلن. خب ملاحظه فرمودید این عبارت شاید اونطور که ما دلمون میخواد رسا نباشه، گویا در حقیقت تو این آخر عبارت میخوان بگن که اینجا فکر هست، منتها فکر اجمالی، اما نه، فرق اساسی در این نیست. فرق اساسی در این است که اون چرا که تصدیق به فائدهش کرده، اون فائده فائده حقیقی نیست، فائده فائده زن نیست که در ابتدای عبارت روی اون تأکید شد. اینجا این رو که فرمودن، بعدن به مناسبت در صفحه بعد مطلبی رو از شفا نقل میکنن که ولو اون مطلب رو برای چیز دیگه نقل کردن، اما در حقیقت توی اون عبارت شفا یه تفصیلی است از این مطلبی که اینجا فرمودن. اونجا شیخ اینو خوب باز میکنه، توضیح میده. حال پیش از اینکه به اون عبارت برسیم، دو تا مطلب دارن. مطلب اول این است که یکی از جاهایی که باز مورد خدشه قرار گرفته و گفتن در اونجا غایت نیست، باطله. باطل یعنی چه؟ یعنی کاری که انجام میشه و فاعل قصد میکنه کار رو برای رسیدن به یه هدفی، منتها در وسط مانع پیدا میشه و به هدف خودش نمیرسه. مثل اینکه کسی تصور میکنه رفتن مثلا به مثلا زیارت رو، به مشهد رو، ولی در بین راه تصادف میکنه و دیگه نمیتونه مثلا مشرف بشه به این زیارت. اینجا فعل غایت میگن نداره. آقای طباطبایی میفرمند که این که نمیرسه به غایت این یه امره، و اینکه اصلا این فعل غایت نداشته یه امر دیگه. اگر غایتی را فاعل تصور نمی کرد از این مشهد رفتن، حالا این مشهد رفتن یه وقت مطابق طبع آدمه، چون واقعا خوشش میاد، لذت میبره، یه وقت نه، مطابق وظیفه است، یعنی حساب کرده که وظیفش اینه که بره، اگه برای مطابقت با وظیفه باشه خوش به حال آدم، یعنی برای اینکه میبینه برای قرب الهی الان این وظیفه‌ش رو باید انجام بده، چون هدف انسان به ماه و انسان چیزی جز قرب نیست، و قرب حاصل نمیشه مگر به عبودیت، اینکه انسان تسلیم باشه اون چی که وظیفه‌شه، بخواد خداوند از خداوند متعال که موفق به اون بشه. اگه این طور باشه این زیارت، بله این خیر انسانی، و الا اگر نه، چون خوشش میاد طبعا، ولو به ما انه یک مسلمان، یک شیعه، خوشش میاد این کار رو انجام میده و هیچ توجه به وظیفه نداره. این اولایک هم الغافلونه، این در حقیقت برای پاسخ دادن به اون خواسته طبعش، ولی طبعها فرق میکنه، یکی طبعش از قمار لذت میبره، یکی طبعش از زیارت لذت میبره، در این جهت هیچ فرق نمیکنه که من دارم پاسخ میدم به خواسته طبعم. اگه اینطوری باشه اون وقت این زیارت فرق نمیکنه دیگه، حالا اون تعبیرشو نکنیم، ولی بالاخره این وسیله قرب انسان نمیشه، این المزنونت و خیرنه، بالاخره خارج نشیم از بس، اگر غایت نباشه، یعنی اگر این رو کمال خودش ندونه انجام. پس این که حرکت کرده و فعل رو شروع کرده، به خاطر اینه که علت غایی داشته. اگه علت غایی نبود فعل اصلا اقدام بهش نمیشد. منتها کی تضمین کرده که هر کس فعلی رو انجام میده به اون غایت هم برسه؟ ما گفتیم برای انجام فعل علت غایی لازمه، اما وصول به غایت رو که نگفتیم لازمه. یعنی اون محرک باید باشه، صورت علمی غایت هست و همون صورت علمی غایت کافی است برای اینکه او رو تحریک کنه و همون فقط میتونه تحریک بکنه، نه وجود خارجیش. وجود خارجیش محقق بشه یا نشه، اون ضرری به این که ما گفتیم که هر فعلی علت غایی داره نمیده. من حالا این دیگه دعوا نداری، من اینطوری فکر میکنیم، ولی شاید من اشتباه کنم. و کذا لا زیر فی انتفاء الغایه فی بعض الحرکات الطبیعیه او الارادیه المنقطعه دون الوصول الی الغایه. یه همینطور اشکالی به وجود نمیاد در اینکه غایت منتفی است در بعضی از حرکات طبیعی یا ارادی. گلوله رو رها میکنن وسط راه، مثلا یه موشک رو رها میکنن ولی وسط راه یه اشعه میاد و این موشک رو نابود میکنه. این حرکت طبیعی داشت ولیکن در بین راه به مانع برخورد کرد و به هدف نرسید. یا حرکت ارادی گفتیم، مثلا زیارت رفت که منقطع میشه پیش از رسیدن به غایت. این هم میفرماید مانعی نداره. و یسمی الفعل حین ذاک باطلا، که به این فعل این چنینی میگن باطل. و ذالک چرا لا زیره؟ و ذالک ان انتفاع الغایه فی فعل امرون، برای این چرا ضرر نمیرسونه و مانعی نداره؟ برای اینکه نبود غایت در یک کاری یه مسئله است، اما و انتفاع الغایه بانقطاع الحرکه و بطلانها امرون آخر. اینکه به غایت نرسه، به اینکه حرکت وسط قطع بشه و حرکت باطل بشه، یعنی ادامه پیدا نکنه، معدوم بشه، بطلان فلسفی هم عدمه دیگه، این امر آخر. و المدعا، اونی که ما ادعا کردیم اینه که ممتنع است اولی اصلا در فعل غایت نباشه، دون از ثانی، نه اینکه به غایت نرسیدن محاله. ما اونی رو که ادعا کردیم ممتنع است انتفاع اصل غایت، نه عدم وصول به غایت. و هو ظاهر. بله، حالا اون غایت به معنای ما ینتهی الی الحرکه که بالاخره هست، اما به معنای ما یترتب، یعنی اون غایت فکری که بنا شد یه چیزی باشه که مترتبه، اون مترتب نشه. ولی یعلم باز مسئله دیگریه. این مسئله رو قبلا هم داشتن اما به این صراحت نبود. اینجا به صراحت می فرمان که برای اینکه اون غایت اولیه مثلا، یعنی اون مثلا این رها شد و غایتش حالا ولو بر حسب اون چی که ما فکر میکردیم این بود که برسه مثلا به اون سرزمین دشمن و اونجا رو نابود کنه، وسط راه این مبتلا شد به مانع و حرکتش باطل شد و نتونست به حرکتش ادامه بده. حرکت طبیعی چرا؟ حرکت طبیعی منظور از اینجا هم از طبیعی و قصریه. وقتی میگیم فاعل‌های طبیعی در اینجا در مقابل فاعل ارادیه. فاعل به طب یعنی اون کسی که علم و اراده نداره، حالا خواه طبیعی باشه خواه قصری. بله، ماینتهی الی الحرکه چیه؟ مثلا رسیدن به اون سرزمین دشمن. بله بله، حالا این هم یه دقتیه در جواب، یعنی در حقیقت بهش رسیده، منتها غایتش این بوده، ما خیال میکردیم غایتش یه جای دیگه. اما مسئله ای که می‌فرمان بعد از این است که در افعال ارادی ما چهار مبدأه که قبلا گفتم سه مبدأ غیر اراده، حالا با اراده میشه چهار تا. اولش عبارت است از، یعنی مبدأ غریبش عبارت است از همون قوه عامله، که قوه عامله به سبب اراده به حرکت میفته، یعنی علت این که قوه عامله حرکت میکنه این است که من اراده کردم، و خود اراده معلول شوقه، وقتی اشتیاق پیدا شد اراده پیدا میشه، و دیگه اینجا بینشون اراده ای متخلل نیست، یعنی وقتی شوق پیدا کردم اراده به ضروره یعنی به اضطرار پیدا میشه، نه اینکه اراده بل اراده، یعنی بعد از شوق بعد اراده میکنم که اراده کنم، اگه اینطوری باشه اون وقت تسلسل لازم میاد، چون خود اون اراده هم احتیاج پیدا میکنه به یه اراده ای. این همون است که میگیم اراده ارادی نی، چنان که شوق هم بعد از علم بلاضطرار پیدا میشه، یعنی وقتی تصور کردم و تصدیق به فائده پیدا کردم خواه ناخواه شوق پیدا میشه، نه اینکه اراده می کنم که شوق پیدا کنم، بخوام یا نخوام اشتیاق پیدا میشه. پس بنابراین اشتیاق معلول علم بدون اراده، بدون اینکه اراده اینجا متوسط باشه وساطت کنه، چنان که اراده معلول شوق بدون اینکه اراده ای باز توسط پیدا کنه، و تحرک قوه عامله معلول اراده. بعد می‌فرمایند که این که ما گفتیم شوق معلول علمه، این منافات نداره با اینکه در بعضی از عبارات آمده که شوق معلول چیز دیگری است از صفات نفسانی. مثلا گفتن که شوق به یک چیز معلول این است که انسان لذتی رو در این کار می‌بینه، معلول عادت، معلول نمیدونم خلق، معلول یه التزاز طبیعی. فرمان اینها منافات نداره، برای اینکه در همه اونجاها علم هست، منتها علم هست با یه چیز دیگه، یعنی در حقیقت برمیگردیم به همون مسائلی که در عبس داشتیم. عبارت شیخ رو در شفا نقل میکنن که در مورد عبس این تعبیرات رو داره، فرموده اگر مثلا ما از یه جایی بلند میشیم به یه جای دیگه میریم، این به خاطر اینه که از اون حالت اول خسته شدیم و انتقال به حالت دوم یک نوع تنوع و برای ما لذیذه، پس شوق به رفتن به مکان دوم، انتقال به مکان دوم معلول این است که ما لذت میبریم از این تنوع طلبی، یعنی این تنوع طلبی ما اگه ارضا بشه برای ما لذت بخشه، یا اون که با ریشش بازی میکنه، این شوقی که پیدا میشه معلول این است که پاسخ دادن به چیزی که عادت انسان شده براش لذیذه، این که عادت شده وقتی انجام میدم از انجامش لذت میبرم، یا بیماری که از یه پهلو به پهلوی دیگر میغلطه، این به خاطر اینکه از اون حالت اول ملول شده و انتقالش از اون حالت از اون حالتی که از ملال آور، این برایش لذیذه، پس شوقی که پیدا میشه معلول این است که انسان اینها رو خیر میبینه، منتها خیریت اینها خیریت حقیقی نیست، اینها خیریت مزنونه. بله خیریت حقیقی است برای انسان به ما انه حیوان، ولی خیریت ظنی و زعمی به ما انه انسان. در این کلمات شیخ علاوه بر اینکه شاهد هست برای این مطلب اخیر، ملاحظه می‌فرمایید توضیحی هم هست برای اون مطلبی که قبلا گفتن در جواب دوم از عبس، از مشکل عبس. بعد از اینکه این عبارت شیخ تمام میشه که چیزی نداره جز همونی که ما اونجا تفصیلا بیان کردیم، بعد می‌فرمایند که این چی که ما گفتیم که فعل ارادی چهار مبدأ داره، این در مورد خودمون، در مورد انسان و هر موجود دیگری که بالاخره موجودی است که کمالی رو فاقده و میخواد واجدش بشه، یعنی موجودی که بالاخره بالقوه باید باشه، تعلقی به ماده داشته باشه که بتونه در او قوه و استعداد فرض بشه. اما در موجودات مجرد با اینکه فعلشون اختیاریه، این چهار مبدأ چهارتاش نمیتونه وجود داشته باشه. اما قوه عامله وجود نداره، برای اینکه اونها دیگه عضله و اعضا و دست و پا و اینها ندارن، بدن ندارن به تعبیر دیگه تا قوه عامله داشته باشن. اونا اگر کار انجام میدن لا بالحرکات، همونطور که خداوند متعال فاعل لا بالحرکات، موجودات مجرد دیگر هم اونا اعضایی ندارن که با حرکت کار انجام بدن، پس بنابراین قوه عامله در اونها نیست. قوه شوقیه هم نیست، برای اینکه شوق عبارت است از طلب المفقود، انسان یک کمالی رو نداشته باشه و بخواد به او نائل بشه. موجود مجرد هر کمالی رو که میتونه دارا باشه از همون روز اول داره و هرچرا هم که نداره نمیتونه دارا بشه، پس بنابراین شوق هم در اونها معنا نداره. لذا مجرداتی که فاعل بل اختیارن از مبادی فعل اختیاری دو چیز بیشتر ندارن، یکی علم و یکی اراده. بعد می‌فرمایند کذا قالو، این کذا قالوها معناش اینه که این به دید مشائینه، خود ایشون در بحث‌های الهیات بالمعنی الاخص اونجا خواهند فرمود که اراده هم مخصوص انسان و حیوانات، اراده در موجودات مجرد نیست، یعنی اونها مبادی فعلشون از این مبادی چهارگانه ای که گفتیم چیزی جز علم نیست، نه قوه عامله دارن، نه شوق دارن و نه اراده، که حالا بحث مفصلش بعد خواهد. لذت چرا؟ ولی اراده به معنای حب نیست، اراده ای که اینجا میگیم از مبادی فعل اختیاریه به معنای عزمه، هم تو که خود ایشون فرمودن ال اراده تو ول اجماع، اراده به معنای آهنگ کار کردن، همونی که در بحث جواهر و اعراض در کیفیات نفسانیه مطرح شد که کیفیت و نفسانیتون که یکی از مبادی فعل اونجا بله
شوق،
چون شوق یعنی طلب المفقود، شوق اصلا مفهوما یعنی این، یعنی اشتیاق مال جایی است که انسان نرسیده، ولی وقتی رسید و وصال حاصل شد دیگه شوق تمامه، و موجودی که کمال رو واجد بالفعل دیگه معنا نداره که اشتیاق او رو داشته باشه. مفهوم شوق اصلا با موجود بودن سازگار نی، شوق تا اون وقت نه، کمال وجودی او نیست، کمال وجودی او نیست، بالاخره ساخته او نیست، کمال او نیست، کمال او همونیست که داره،
اثر کمالش،
بالاخره اثر کمال او به او ربطی نداره.
نداره.
این لذت، لذت جدیده، اگه لذت جدیده پس معناش اینه که در او یه تغییری پیدا شد.
نه.
همین همین ما هم مقایسه با خودمون میکنیم، اگر التزاز یعنی ابتهاجی که از آغاز داشت پس چیزی عوض نشد، اگر به معنای اینه که با انجام این کار یه لذت میبره، این عیناً همون اشکال اراده حادث رو داره، یعنی در وجود او یک کمالی نبود و میخواد اون کمال رو پیدا کنه وصله همین فعل، تا موجود نشه اون لذت براش حاصل نمیشه. خب این معناش قوه و فعل و بله، این دوست داشتم از ازل، نه اینکه دوست، یعنی حب غیر این التزازی است که شما مطرح کردید. کنت و کنزن خفیین فا احباب تو ان اعرف. این احباب تو ان اعرف نه این که بعدن به فکرش افتادم و علاقه پیدا کردم و شو. این حب حبیست که از آغاز بوده و تا انجام هم هست. حبم غیر شوقه، حب به معشوق در حال وصال هم هست، اما شوق مال وقتی است که وصال نشده. وقتی وصال محقق شد دیگه شوق نی. نه شوق رو، شوق به معنای لذت نی، لذت هست اما شوق نیست. اما اون لذت که هست لذتی است، لذتی حادث نیست، لذتی است که ازلا و ابدا هست، نه لذت نیست. ولی یعلم ان مباد الفعل الارادی منا مترتبتون. باید توجه بشه که مبادی فعل ارادی، البته در ما، اون مبادی فعل ارادی ما مترتبه. الان ما تقدم همونطور که قبلا گفتیم، قبلا گفتیم چجوری بود؟ حالا تکرار میکنیم. فهناک قوتون عامله، یه قوه عامله داریم که مبدع غریبه که یترتب علیه الفعل، که فعل بلاواسطه از او صادر میشه، قوه مباشر فعله. وحیه خود قوه عامله مترتبتون علال اراده، باید اراده بکنم تا دستم به کاری بره. وحیه مترتبتون علال شوقیه، باید اشتیاق داشته باشم تا آهنگ و تصمیم باشه. پس خود اراده مترتبه بر شوقه. خب اراده که مترتبه بر شوقه من غیر ارادته دیگه، اراده اراده نیست. بدون اینکه اراده ای متخلل بشه بین شوق و اراده، یعنی وقتی شوق پیدا شد اون وقت اراده کنم که اراده کنم، نه اراده فعل ارادی. قهرن یعنی نه با اراده. البته فرمایش آقای طباطبایی اینجا مجمله، نشون نمیده که حالا اراده فعل اختیاری هست یا فعل اختیاری نیست. اراده فعل ارادی نیست و این همه بر آنه. اما آیا این میخواد بگه که اصلا فعل اختیاری هم نیست؟ بعضی از عبارت های ایشون دلالت بر این داره، اما اینطوری که یادم میاد در بحث الهیات بالمنلخص بعضی از عباراتشون نه، میخواد بفرماید که اراده ولو فعل ارادی نیست ولی فعل اختیاری هست. بله بله بله، هان در بحث کیفم احسنت. و بله یعنی میخوام بگم اینجا عبارت خودش هیچ دلالتی نداره، باید با جاهای دیگه تفسیر بشه. و شوقیه مترتبتون على صورت العلمیه الفکریه او التخیلیه. قوه شوقیه که همون شوق باشه اونم مترتب است بر صورت علمیه. حالا صورت علمیه گاهی فکریه، یعنی فکریه که بدون تخیل نمیشه، یعنی تخیل است و فکر، یا تخیلیه است یعنی فقط تخیله. اما شوق که بعد از علم میاد باز من غیر ارادت متعلقت بها، بدونی که اراده شوق باشه. یعنی علم که پیدا شد، حالا علم خواه تخیل باشه خواه تخیل به اضافه تفکر باشه، شوق پیدا میشه دیگه. اراده نمی کنم که اشتیاق پیدا کنم. اگه اراده باشه اون وقت خیلی عاشق نمیشن. این عشق ها که پیدا میشه خیلی طبیعی و روشنه برای کسانی که براشون پیدا میشه که ارادی بخوان یا نخوان پیدا میشه. من غیر ارادت متعلقتن بها بل نفس العلم یفعل الشوق، بلکه خود علم به وجود میاره شوق را. کذا قالو، این چنین گفتن. ولا ینافیه، منافات نداره با این حرف که گفتن خود علم به وجود آورنده شوقه. اسناده و شوق الى بعض من صفات نفسانیه، منافات نداره که از یه طرف دیگه اومدن نسبت دادن شوق را به غیر علم، به بعض دیگر از صفات نفسانیه. چرا این با اون منافات نداره؟ برای اینکه همونجایی که اون صفات نفسانیه هست، علمم هست. همونطور که در بحث عبس دیدید گفتیم تخیل هست به اضافه طبیعت، تخیل هست به اضافه خلق، تخیل هست به اضافه مزاج، نه اینکه فقط خلق هست یا فقط مثلا مزاج هست. لأن صفات النفس، صفات نفسانیت و لازم العلم، چون هر یک از صفات نفسانیه رو که بگید علت شوقه، علمم همراهش هست. قال شیخ فی شفا، شیخ در شفا اینطوری فرموده، فرموده لن به آس هاز شوق علت ما لا محاله، برای اینکه این شوق برانگیخته بشه یعنی به وجود بیاد علتی داره به ناچار، این بالاخره واجب الوجود که نیست، ممکنه علت میخواد. وقت گفته اما عادتون، این اما عادتون معلوم میشه که علت شوق رو علم قرار نداده، عادت قرار داده. او زجرون انهیعتن، یا ملول شدن از یک وضعی، و ارادتون تقالن الهیعتن اخرى، و این تنوع طلبی، این که میخواد منتقل بشه به یه وضع جدیدی. و اما هرسون من القوى المحرکه و المحسه علا ان یتجدد لها فعل و تحریک نوع احساس، و یا این هرسی که قوای محرکه و محسه دارن که بالاخره آروم نشینن، این بچه ها نمیتونه شیطونی نکنه، باید این قوای محرکه و محسهش مرتب کار بکنه. هرس دارن قوای محرکه و محسه برای این که نو بشه برای اونها کار تحریک در قوای محرکه یا کار احساس، این چشمی میخواد یه منظره جدیدی رو ببینه، یعنی احساس جدید براش پیدا بشه. ارادتون انتقال الى اراده، انتقال به هیئت باعث شوق میشه، اون وقت شوق باعث میشه که اراده کنم یه فعلی را. شوق به فعل تعلق میگیره؟ نه، دور نیست، دو تا اراده است. این اراده ای که میگن یه اراده است، اون اراده یه اراده دیگه. این اراده در حقیقت حبه، این اراده به معنای تصمیم نیست. ول عادت و لذیذتون، اون حالا یکی یکی تطبیق میکنن، میگن اون عادت که گفتیم یا انتقال یا حرص، اینا همه لذیذه. عادت برای انسان لذیذه، انتقال از اون چیزی که ملول شده انسان ازش لذیذه، مملول یعنی مملول و من. ول حرص و علل فعل الجدید لذیذ، این که انسان هرس داره کار جدید انجام بده، خود این پاسخ دادن به این هرس لذیذه. البته این که میگیم لذیذه و خیره، یعنی به حسب قوه حیوانی و تخیلی، چون انسان با حیوان با همون تخیل کار میکنه، تعقل نداره، بر حسب او لذیذه. و لذت اینجا یل خیر، اون خیریست که پیدا میشه، ال حسی و تخیلی ول حیوانی و بالحقیقه، این ول حیوانی باید بعد از و تخیلی باشه، هم دیگه در عبارت شفاست، این عبارت ها از شفا داره نقل میشه. لذت اون خیر حسیه یا خیر تخیلیه، اما خیری که حیوانیه بالحقیقته، این ول حیوانی عطف بر حسی و تخیلیه، برای اینکه یه نوع تبیینی از اون حسی و تخیلی بکنه. لذت اون خیری است که حسی یا تخیلیه، یعنی یه خیری که حیوانیه بالحقیقته، بالحقیقت به تخیلی نمیخوره، به حیوانی میخوره. و هی المزنونت و خیرن به حسب الخیر الانسانی، حیوانی است حقیقتا، اما فکر میکنم خیر است انسانی، بر حسب خیر انسانی، خیال پندار مزعوم از خیر بودنش بر حسب خیر انسانی. فاذا کان المبدا تخیلیا حیوانیا، اگر مبدا تخیلی حیوانی است، و یکون خیره لا محاله تخیلیا حیوانی، اگه مبدا تخیل حیوانیه، پس خیرش هم لا محاله تخیلی، تخیلی حیوانیه. فلیس اذن هاذ الفعل خالیا عن خیر، پس این فعل خالی از خیر نیست. ببینید اینا خوب تفسیر اون بیان قبلی علامه میتونه باشه، خالی از خیر نیست، یعنی اینجا خیر هست، تصدیق به فایده هست، اما به حسبه، بر حسب خود اون مبدأ و بر حسب این فعل. و این لم یکن خیرا حقیقیا، ولو اینکه این خیر خیر مزعومه، خیر مزنونه، خیر حقیقی نیست. یعنی چی؟ یعنی به حساب العقل، اگه به حساب های عقلی بخوای حساب کنی این خیر نیست. انتها. پس این عبارتش، ولو اینکه مرحوم علامه این عبارت رو برای این آوردن که بگن که شوق رو بعضی وقتها اسناد دادن به بعضی از صفات نفسانی غیر علم، اما این عبارت یه توضیح و بیانی برای اون جواب دوم میتونه باشه، چون که ملاحظه نیست. ثم ان شوق، مسئله دیگر این است که اینکه گفتیم افعال اختیاری ما چهار مبدع داره، این مخصوص خود ما، موجوداتی که بالقوه هستن، نفس دارن، بدن دارن. چرا؟ چون ثم ان شوق لما کان لا یتعلق الا به کمال مفقود، شوق چون تعلق نمیگیره مگر به یه چیزی که انسان نداره اشتیاقش رو پیدا میکنه، چه غیر موجود، کان مختصا بالفاعل العلمی، پس شوق اختصاص داره به اون فاعل علمی که ببخشید المتعلق بالماده، باید اونجا فرق میکردیم، کان مختصا به اون فاعل علمی که تعلق به ماده داره نوعا من التعلق، اما فالفاعل المجرد، فاعل مجرد، لیس فیه من مباد الفعل الارادی الا العلم والاراده، از مبادی فعل ارادی فقط علم داره و اراده رو داره، اما بخلاف فاعل علمی که له نوع تعلق بالماده، فان له علم هست، شوق هست، اراده هست، قوه مادیه مباشره الفعل هست، علامات تقدم. کذا قالو، گفتیم این کذا قالو اشاره داره به این که ما در ارادش هم حرف داریم، در این که اراده به معنای تصمیم، اراده به معنای همون اجماع و عزم که اینجا مورد بحث همونه، در مورد فاعل های مجرد این رو بعداً انکار میکنن و بعداً خواهد آمد که اراده رو در واجب ایشون قائل نیستن که از صفات ذات باشه، بلکه میگن اراده اگر در مورد واجب استعمال شده فقط صفت فعله که عین اون مراده. اتفاقاً در روایات هم آمده که کل ما کانه، یه همچین مضمونیه در روایت، من الاراده یا من بله صفت الاراده لله فهو صفت الفعل، یه همچین مضمونی در روایت هست که بالاخره کذا قالو اشاره داره به این که حتی اون دوتاش هم مورد نظر ما نیست و باباش باباش بله اون هم ممکنه اشاره داشته باشه به این که ولو حرف اونها این است که اراده اضطراریه، اما ما با این موافق نیستیم، اراده اضطراری نیست، اراده اختیاریه ولو ارادی نیست. السلام علیکم.